علیه السلام صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمت الله و برکاته. یدی به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرستیم. توکل بر خدا میکنیم. جلسه شب عاشورا رو شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد امسال این ایام رو درک بکنیم. ایام محرم ایام رشد و ارتفاع هستش. شب عاشورا رو درک بکنیم. تو این چند شب توفیق شد یه مقدار با اصحاب الحسین بهتر و دقیقتر آشنا بشیم. چیز زیادی البته آشنا نشیم، ولی خب هر رؤوس مباحث رو یاد گرفتیم. یه مقدار قرآنی سعی کردیم اصحاب الحسین رو آشنا بشیم. امشب یه چند تا بحث مهم آماده شده، انشاءالله با هم دیگه بریم جلو. بحث اصحاب الکهف و اصحاب الرقیم، جایگاه اصحاب الحسین نسبت به این دوتا مقوله، یه مدار این بحث ها رو صحبت بکنیم. یه مدار در مورد شب عاشورا صحبت بکنیم، اتفاقاتی که شب عاشورا افتاده. انشاءالله اینها بهانه‌ای باشه که امام علیه السلام بیشتر به جمع ما عنایت بکنن. یا آماده هستید صلوات بفرستید. ما دیروز یه جا صحبتی داشتیم، من یه بحثی رو اشتباه گفتم، اونو من اینجا میگم چون شاید شما اونجا نبودید ولی اون جمع احتمالا بشنون بخششون. حداقل دیروز ما یه بحثی داشتیم در مورد کسانی که امام حسین رو تنها گذاشتن، خوبانی که در کربلا نبودن، مثل مختار، مثل کمیل، مثل اینها. یه نفر رو اسمش آوردم، اشتباه بوده، اشتباه لفظی بود، در از میثم طمار هم جز این افراد نام بردیم، یه خطا بودش. میثم طمار 22 ذی‌الحجه شهید میشن، یعنی قبل از اینکه امام برسن به کوفه مثلا میثم شهید میشه در زندان. باطنی میثم اونجا نبوده، یعنی میثم در ایام محرم سال 61 هجری از این شهید شده بوده. این اشتباهی بود که اونجا دیروز جلسه گفت مرتکب شدیم. بسیار دوستانم خوب بود که تذکر دادن به ما، نشون میده که بچه ها اهل مطالعه هم. ولی خب افراد زیادی، اون بحثی که دیروز انجام شد بحث خیلی مهمی بود، افراد زیادی از خوبان بودن که امامو تنها گذاشتن. امروز من یک روایتی داشتم نگاه میکردم، برام جالب بود. اسم دیروز، بحث دیروزمون واترین بود در اصل. واتر، کسانی که امامو تنها گذاشتن. امام موتور هست، کسانی که امامو موتور کردن میشن چی؟ واتر. مثل امام مقتوله، اونایی که امام کشتن میشن قاتل. امام مضروبه، اونایی که امامو ضربه زدن میشن زارب. حالا امام موتوره، پس یه دیگه میشن واتر. واترین کیان؟ اونایی که امامو نصرت نکردن. هم جالب بود که ما توی کلام امام زمان علیه السلام این بحث واترین اومده بود. خیلی برام جالب بودش که امام زمان در یک روایتی که امشب میخواستن اصلا یه بخشی از اون روایت رو بخونیم با هم دیگه، این بحث رو مطرح کردن. تا در یک روایتی با این روایت میخوایم وارد این بحث بشیم، بحث امشبمون. کجا گذاشتیم روایتو؟ بله، در روایتی هستش که شخصی از امام زمان علیه السلام سوالی میپرسه، در دوره غیبت صغرا بوده، سال 252 همچین حول و حوش سالی، یعنی اوایل امام زمان علیه السلام 255 غیبت شروع شده. ولی خب اوایل غیبت صغرا شخصی از امام علیه السلام میپرسه که چجوری زیارت شهدا رو بکنیم. این بحثی که داشتیم در مورد اصحاب الحسین، امام شروع میکنه مفصل، یه روایت خیلی مفصلی که تو این مداحیام زیاد استفاده میشه از این روایت، بعضی از سخنران از همین روایت استفاده میکنن. امام در پاسخ به اون فرد یک نامه مینویسن، جز توقیات امام زمان علیه السلام هست، اما که بسم الله الرحمن الرحیم، اذا اردت زیارت الشهداء رضوان الله علیهم فقف عند رجلی الحسین، اما که وقتی میخوای شهدا رو زیارت کنی برو پایین پای امام حسین، و هو قبر علی ابن الحسین، و قبر حضرت علی اکبر هستش. بعد میگه که دوروبر اونم پر شهداست، دوروبر قبر حضرت علی اکبر هم پر شهداست. بعد یکی یکی امام شروع میکنه اسم شهدا رو گفتن. جالبه، آها، معمولا میریم کربلا امام حسین رو زیارت میکنیم، شهدا رو به صورت کلی نهایت یک زیارتی میکنیم. جالبه، امام زمان دونه دونه اسمشون رو میاره. میره میگه در مورد امام، در مورد حضرت علی اکبر، خب فهمید که برو جلو وایسا بگو که السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل. بعد همینجوری شروع میکنه آوردن جلوتر تا به حضرت ابوالفضل میرسه. همینجوری یکی یکی داره میگه، تک تک افراد نام میبره، 73 نفر رو حداقل امام اینجا نام برده. بعد در مورد حضرت قاسم که شروع میکنه صحبت کردن، فهمید که السلام علی القاسم ابن الحسن المضروب علی هامته، اما سلام بر قاسم، کسی که مضروب شد، مصلوب شد، همینجوری هینا نادا الحسین عمه. بعد نماد که اون زمانی که ایشون عموشو صدا کرده، از امام زمان امام حسین علیه السلام بر بالین ایشون رفتش، همینجوری میومد جلوتر. بعد یک جمله ای امام زمان علیه السلام اینجا نقل میکنن، فرماید که والله یوم کسر واتره. خیلی جالب بود برای من، دیروز بحثو کرده بودم، این بحثو دیدم امام زمان علیه السلام این بحث، اینو من قبلا توجه نداشتم این بحث. فرماید که والله یوم، روز عاشورا روزیه که کسر واتره، تعداد افرادی که امامو تنها گذاشتن خیلی زیاد بود، و قل ناصره، و کم بود کسانی که امامو نصرت کردن. خیلی مهمه، و کسر واتره، افراد زیادی امامو تنها گذاشتن. منظور از اینجا واترین دشمنا نیستن، دشمن که دشمنه دیگه، منظور افرادی هستن که اسمشون دوسته، اسمشون دوسته ولی دوست نیستن، به هر دلیلی دوستی نکردن، به هر دلیلی زمانی که باید کاری بکنن نکردن، به اینها گفته میشه واتر. ولی دشمن رو انتظار نبوده که بیاد امام رو کمک بده، دشمن که اومده با امام جنگ کنه، منظور دوستانی که نیومدن. والله یومون کسر واتره، چقدر زیاد بود کسانی که واتر ایشون بودن، ایشون رو تنها گذاشتن و رهاش کردن. همینجوری یکی یکی میاد جلوتر، تک تک شهدا هم یه تعبیری دارن، مسلم ابن اوسجه که اینجوری گفت، فلانی که اینجوری گفت. بعد در مورد یه شخصی امام سلام میده، میاد السلام علی سعد ابن عبدالله الحنفی، که سلام بر سعد ابن عبدالله، همون کسی که حسین به او گفت شما برگرد، بهش گفت هوا تاریکه الان اوضاع خوبه، بزن برو. امام هم با شهدا کار کرده بود، یعنی هلال ابن نافع میگه من شب عاشورا رفته بودم دور امام، دیدم امام داره چیز میکنه، ای خارا رو جمع میکنه اینها. بعد امام صدای هلال رو میشنوه، یه صدای پاشو متوجه میشه، بعد میگه کی اومدی دنبال من؟ ببینه هلاله، بعد میگه چرا اومدی؟ گفت نگران جان شما بودیم. گفت نکنه این شبی خون به ما زده بشه. بعد امام خود صحبت میکنه، بعد میگه هلال نگاه کن هوا تاریک، هیچ کی هم که نمیبینه، بزن برو. و هلال میفته به پای امام، یا ما غلط کردیم از این وری اومدیم، یه مزه کجا میخوام برم؟ این میشینه وای میسه همونجا چیز کنه. امام به سعد ابن عبدالله این پیشنهاد رو میده، فرماید که شما برو، من اصلا اذن دادم بیعت هم وردشم، پاشو برو الان. بعد ایشون میگه که والله لا نخلی که، یه به خدا اصلا ما شما رو رها نمی کنیم. بعد فرماید که لو والله لو اعلمو انی اقتلو ثم احیا ثم احرق ثم ازرا. این جمله ای که سید حسن نصرالله در کلامش در روز عاشورا یک چند سال پیش فرمودن، اگر ما کشته بشیم دوباره زنده بشیم، بعد دوباره سوزانده بشیم، بعد پخش بشیم تو هوا، و یفعل بی ذالک سبعین مره، این کار 70 بار با ما انجام بشه، ما فارقتو که، یه ما شما رو رها نمی کنیم. بعد همینجوری میاد جلوتر، امام جالبه در مورد ایشون میفرماید که فقط لقیت حمامکه و واسیت امامکه، یکی ای سعد شما حمایت کردی از امامت و واسیت امامکه، شما مواسات که مواسات کمک کردی، هرچی داشتی گذاشتی وسط. بعد امام یه دعایی میکنه، این هم خیلی جالبه، فرماد حشرن الله معکم فی المستشهدین و رزقنا مرافقتکم فی اعلا علیین. چه جمله عجیبیه، امام زمان علیزم در توقیع امام هستش، فرماد که سعد خداوند ما رو با شما محشور کنه، در میت شما محشور کنه، و رزقنا مرافقتکم، یه ما رو رفیق شما کنه، فی اعلا علیین. امام به یک شیعه، ببینید چجوری صحبت اصحاب الحسین، ببینید چقدر شأنشون بالاست، اصحاب امام حسین تو اعلی علیین هست، یکی از استدلالاش همین بحثا از اینجا در میاد که اصحاب الحسین جاشون کجاست؟ تو اعلی علیین. اعلی علیین آسمان هفتمه، در حالا امروز یه شیعه خورده میخوام این بحثا رو صحبت کنم. بعد فهمید ورزقنا مرافقتکم، رفاقتشون به اونجا ربط داره، بحث رفق به اونجا ربط داره، به آسمان هفتم. اصحاب کف، اصحاب الحسین بالاتر از اصحاب کف تا اونجا رفتن، تا اعلی علیین. تو اعلی علیین اتفاقاتی میفته که حالا امشب یه مقدار کار داریم. بعد جالب همینجوری میاد السلام علی بشر ابن عمر، السلام علی یزید ابن حسین، السلام، همینجوری یکی زهیر ابن قین، اون کسی که اومد این کارو کرد، السلام علی عمر ابن قرزه، السلام علی حبیب ابن مظاهر، السلام علی حر ابن یزید الریاهی، السلام علی عبدالله ابن عمیر، السلام علی نافع ابن هلال. همینجوری تک تک شهدا رو امام شروع میکنه اسم آوردن، السلام علی شبیب ابن عبدالله، السلام علی زرقامت ابن مالک، السلام علی حبی حوی ابن مالک، یکی یکی میاره، السلام علی عامر، عامر ظاهرا قزوینیه، یکی از شهدا خدا رو شکر حداقل قزوینه، البته اون موقع کلن این ورا کلا قزوین بودش، یعنی از منطقه همین جایی که ما هستیم، زنجان و فلان و ابهر و رشت و فلان و تا دریای خزر و اینا تا حتی ازبکستان، این منطقه رو کلا میگفتن قزوین، یار قزوین یا کاسپیان میگفتن. حالا در هر صورت یه نفر بالاخره اونجا بود از این منطقه، از ایران یه نفری که مسلمه، یه شخص دیگه هم البته میگه از ایران بوده، ولی خب اون احتمالی، ولی این فرد دیگه قزوینی بوده. همینجوری شروع میکنه یکی یکی این افراد و اسم آوردن، السلام علی جندب، السلام علی سعید، یزید ابن زیاد، زاهد، مولا عمر، نمیدن شروع میکنه یکی، السلام علی اسلم، السلام قاسم ابن حبیب، عمر ابن جندب، تک تک افراد اسم میبنه. امسال ایشالله رفتید کربلا، با اصحاب الحسین ذره بیشتر باید معنوس بشید، به تک تکشون سلام بدید، همین زیارت امام حسین رو برداریم، زیارت که امام زمان علیه السلام فرمودن رو برداریم، اونجا بخونیم. تک تک این 74 نفر رو امام اسم مستقیم اونجا آورده. بعد انتها امام فرماید که السلام علیکم یا خیر انصار، ای بهترین انصار، ای بهترین نصرت کننده ها، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، بوأکم الله مبوأ الابرار. ما این چند شب این بحثاری که داشتیم میکردیم به این بحثا رسیده بودیم، این روایت رو نخونده بودیم. برامون جالب بود که با ابرار مقایسه شدن و این بحثا، اما که خداوند جایگاه ابرار رو به شما داد، اینا جز ابرار شدن. امشب یه ذره میخوام به این بحثا بپردازیم. اشهد و لقد کشف الله لکم الغطاء، یه خداوند پرده ها رو از جلوی چشمای شما برداشت. بعد همینجوری میاد جلو تا این بحث رو تمام میکنه. خب یه هده به بیشگاه از صحاب الحسین صلواتی بفرستیم. تو این چند شب به از طریق قرآن وارد از صحاب الحسین شده بودیم. جلسه قبل رسیدیم ذیل از صحاب الکهف. امام حسین علیه السلام اصحاب بزرگوارشون تا شهادت، تا شب عاشورا، احتمالاً از شب عاشورا شهادتشون فرق کردش. از امشب اصحاب الحسین تا الان اصحاب الکهف حساب می‌شدن. تحلیل حالا اینجوری، تحلیلمون اینجوریه که برآوردمون با شناختی که از اصحاب الکهف داریم تو قرآن و اصحاب الحسین ده که تا شب عاشورا اینها اصحاب الکهف بودن. از بعد از سخنرانی امشب امام حسین، بعد از سخنرانی شب عاشورا، اصحاب الکهف رفتن به سمت اصحاب الرقیم شدن. امام حسین نشون داد چجوری رقم میزنه. سلام علیکم. خیلی اتفاق بزرگ شب عاشورا. امام حسین در شب عاشورا به اینا نشون داد که داره چجوری رقم میزنه کارها رو. یه مدار امام حسین هم امشب بهتر بشناسیم. به نظر از امشب شروع شد اینها تغییر وضعیت دادن. تا الان اینا اصحاب الکهف بودن، پناه برده بودن به امام حسین، بنا داشتن که امامو نصرت بکنن، با ولی مرشد حرکت کنن، رفاقت بکنن. امام امشب دیگه ته امتحانو بهشون زد. امام امشب فتنه سنگینی برپا کرد، یه بلای بزرگ اتفاق افتاد، یعنی ابتلای بزرگی کرد این افرادو. ابتلا بود اون حرکت امام حسین در شب عاشورا. در شب عاشورا امام خطبه که میخونه، حالا الان با هم بررسی میکنه، امام یه مبتلا کرد اینها رو. اینا شده بودن اصحاب کرد یه کامل با امام اومده بودن، امام شب عاشورا که پاشید برید، ولی یهو اینا رو دچار ابتلای کرد، اینا دچار بلا شدن. چون سرفراز از این صحنه بیرون آمدن، خود امام مدل رفتارشون رو با اینا عوض کرد. امام شروع کرد یه رفتار دیگه کردن با اینا. بریم کلام امام بخونیم در شب عاشورا. نگاهید در تاسوعا قرار بود جنگ بشه، یعنی جنگ قرار بود امروز بعد از ظهر بشه. وقتی که شمر وارد میدان شد، عمر صد فرمانده میدان بودش، شمر رو عبیدالله میفرسته، یکی اگر دیدی عمر صد کار تمام نمیکنه، شما فرمانده میدان رو به دست بگیر و کار تمام کن. شمر که میاد قضیه دیگه انگار عمر صد به حول و ولا میفته و دیگه جنگ رو میخواد شروع کنه. امروز فکر کنم بعد از ظهر، بعد قبل از اینکه جنگ شروع بشه، شمر میاد. حتی همین فهمد و جاء شمرون حتی وقف علی اصحاب الحسین فقال اين بنو اختنا، که کجا برادر پسرای دختر خواهر ما. بعد که منظور حضرت عباس اینا بوده، اینا میان بیرون. فخرج الیه العباس و جعفر و عثمان فلان فقالوا ما ترید، یا ما چی میخوای؟ بعد میگه یا بنی اختی آمنونه، شما امان دارید. فقال له الفتیه، جالبه تو اون روایت هم فقال له الفتیه، به حضرت عباس و برادراش لقب چی میده؟ فتیه، اون چیزی که در مورد اصحاب کهف میگفتیم. اینا میگن که لعنک الله و لعن امانک، خدا تو رو لعنت کنه، امانت هم لعنت بکنه. اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له. بعد که امان نامه رو رد میکنن، بعد شروع میکنن، چون اینجا اتفاق میفته، اینا دیگه شروع میشه کم کم حمله کردن. که امام حسین ظاهرا تو اون لحظات به خواب رفته بودن، یعنی یه لحظه حالت خاصی داشتن. خفق به رأسه علی رکبت، امام سرشو بر زانو گذاشته بودن، یه لحظه خوابشون برده بود. که بعد این صداها رو که میشنن بلند میشن، بعد فهمد که صدای چیه. بعد بعضی میگن که خب قرار احتمالا حمله کنن. امام به عباس محمد یا عباس ارکب به نفسی انت، الان میرید کربلا، یه بخشی کربلا این جمله امامو نوشتن، که میگن ارکب به نفسی ان سوارشو برو، اونا رو نگاه کن چی میخوان. بعد حضرت عباس و با زهیر و حبیب و اینا حرکت میکنن میرن اونجا، بعد میفهمن که فلا تعجلو. چی شده؟ با اونا میگن ما میخوایم عمله کنیم. بعد عباس میگه عجله نکنید تا برم پیش امام حسین کسب تکلیف بکنم بیام. که بعد میره اونجا، امام به ایشون فرمود که امشب و فإن استطعت ان تؤخرهم إلى القدوة، اینا رو چیز کن که تا صبح عقب بندازن. لعلنا نصلي لربنا الليله و ندعوه و نستغفره فهو يعلم اني قد احب الصلاه له و تلاوه كتابه و الدعاء و الاستغفار. ما که من نماز و تلاوت کتاب و دعا استغفار رو دوست دارم، برو هر جوریه بنوز برای فردا که این اتفاق میفته دیگه، اونها در هر صورت منصرف میشن، قرار میشه تا فردا بشه. حالا امام جالبه این بحثا رو میگه، صلات، تلاوت کتاب، دعا، اینا هم بحثای مهمیه. شب آخر امام بوده، امام با بحث تلاوت کتاب انگار بحث اعصاب و رقیم رو میخوان رقم بزنن. خب این اتفاق میفته، بعد اصحاب نماز رو میخونن، بعد نماز یه اتفاقات دیگری میفته. خیمه خیمه بود، الان هم میرید خیمه گاه، اونجا هم تقریبا درست ساختن. مثلا خیمه اصحاب یه سمتی بوده، خیمه امام، اینا با هم فاصله هایی داشتن ولی دوره هم بودن ولی با فاصله بودن. حالا اون ماجرای حضرت زینب پیش میاد که میاد ببینه حضرت عباس همه رو جمع کرده، بعد داره خطبه میخونه برای بنی هاشم، داره صحبت میکنه، بعد میگه فردا نمیگذارید اصحاب برن اول، نفر اول شما باید برید واسه وارد میدان بشید که اینها نگن که اینها اصحابشون رو فرستادن جلو، خودشون وایستادن عقب. که به حضرت زینب این صحنه رو میبینه خوشحال میشه، بعد اونا همه با حضرت عباس اونجا بیعت میکنن. بعد داره میاد یه همینه تو خیمه حبیبم هم یه همهمه هستی، بعد میره میبینه حبیبم هم همینجوری همه رو جمع کرده اصحاب، بعد میگه فردا نفر اول شما میرید میدان، نذارید بنی هاشم بره وایدن اولین، تا اون شما زنده نباید از اونها کسی شهید بشه، یه تا خون در وجود عرق ها رگ های شما وجود داره، شما نباید بگذارید که از بنی هاشم کسی شهید بشه. بعد اونها همه بیعت میکنن، حضرت زینب میره و خوشحال میشه این جملات رو به امام حسین منتقل میکنه که فرمود که اینجوری بود، من رفتم این حالت رو دیدم. بعد امام حسین اونجا جملاتی داره، فرمود یا اختا اعلمی ان هؤلاء اصحابی من عالم الذر، گه اینها اصحاب من بودن، از عالم الذر با هم بودیم ما. بعد امام شروع میکنه، بعد اونجا یه فضایی رو ایجاد میکنه امام که اونا رو صدا میکنه، فرمود که عینه حبیب، عینه زهیر، عینه هلال. بعد اصحاب رو صدا میکنه، همه اصحاب جمع میشن دور امام. بعد اونجا امام یه خطبه میخونه، خطبهش مفصله. در بخشی خطبه امام اینجوری فرمود که فرمود ان هؤلاء القوم ليس لهم قصد سوى قتلي، فرمود این قوم غیر قتل من چیز دیگه ای نمیخواد، و قتل من هو معي. بعد فرمود که و انا اخاف عليكم من القتل، یه من میترسم شما هم کشته بشید. فانتم فی حل من بیعتی، و من که شما حلال شد بیعت من از شما، یعنی بیعتشو برمیداره. و من احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کی دوست داره که بره بره، فی سواد هذا اللیل، از تاریکی شب استفاده کنید و برید. اینجاست که افراد شروع میکنن صحبت کردن، افراد شروع میکنن صحبت کردن و هیچ کدوم قبول نمی کنن این اتفاق. قضیه رو تو روایت گفتم میشه اولین کسی که جواب میده حضرت عباس علیه السلام هستش که جواب میده که ما نمیریم از اینجا و هستیم. که بعد امام در ادامه شروع میکنه یک سری معجزه برپا کردن. یکی کارهایی که میکنه اینه، فرماید که ارفعوا رؤوسکم، و میگه که سراتون رو بلند کن. اینا بس ظاهرا این اتفاق میفته اصلا سراشون رو میدادن پایین، بعدش بعد از اینکه میگه ما نمیریم بس سرشون. این فتنه بزرگیه، امام فتنه بزرگی در اصل انداخته. اینها دیگه اونجا خالص شدن، یعنی دیگه هر چی ناخالصی داشتن دیگه ریخت. به امام در اصل فردا شهید میشید، اما تو با من بمونی شهیدید، اینا دیگه همه چیزشون ریخت. بعد امام در این حالت گفت فرفعوا رؤوسکم وانظروا الى منازلکم فی الجنه فکشف لهم الغطاء. اینجا اون کشف غطاء اتفاق افتاد، از اینجا به نظر ما اصحاب دیگه یه چی دیگه شدن. اصحاب از این به بعد از اینکه دیگه تا انتهای امتحان رفتن، اینجا دیگه انگار شرایطشون عوض شد، چشاشون دیگه باز شده بود، چشاشون در
جنت دونسته میدن. خب جاشون تو جنت کجا بود؟ در اعلی علیین، یعنی تا آسمان هفته بود دیگه میتونستن ببینن. پس یه رشد اصحاب تا روز عاشورا رسید به آسمان هفتم، تا شب عاشورا، اینا تا شب عاشورا رسیدن تا آسمان هفتم، انقدر رشد عجیب و سنگینی کردن. این حرکت ها حرکت های شوخی نیستا، یعنی اینجوری اینا رشد کردن تو همین چند روزی که با امام حسین بودن، یهو به این حد رسیدن. امام اینا رو انقدر سبک کرد، شب آخرم دیگه اینا رو چلون در است، بعد اینا رو دیگه هر چی بود دیگه چلون، اینا دیگه همینجوری رشد کردن تا اون مرحله. وقتی میگه که مناظرتون رو در بهشت ببینید، بهشت اونا کجاست؟ ولایلین، بهششون اونجاست. پس اینا تا اونجا چششون چی شد؟ باز شد، پس خیلی رفتن بالا. تو اینجا باز دوباره امام چیز میکنه، شروع میکنه برای زنا فتنه ایجاد کردن. میگه که خب شما ها میمونید باشه، اونا که خانوم با خودشون آوردن، خانوما رو چیز کنن، خانوما رو بگن بره. اینجا قبیله بنی اسد هستش، خانوما رو شب رد کنین برن اونجا بذارید، فردا به اینا چیزی نشه. یه شخصی بود به اسم علی ابن مظاهر، ایشون خانومش آورده بود و ایشون پا میشه میره پیش خانومش، میگه اینجوری امام حسین فرماید که الا و من کان فی رحله امرأتون فلیذهب بها الی بنی عمها. فهمید که هر کی که خانومی همراهش هستش ببره بذاره پیش قبیله بنی اسد، لعنی غدن اقتل و نسائی تسبا، من فردا کشته میشم، زنان ما هم اینجا اسیر خواهند شد. بعد این خانومه که اینو میشنوه، بعد فهمید که این سلام علیکم، این خانومه که نمیشنوه، فقامت و نتحت رأسها فی عمود الخیمه، یه بلند شد سرش رو زد اصلا به این عمود خیمه، گفت اصلا چی داری میگی شما، منو کجا میخوای بفرستی برم؟ بعد میگه که چقدر این نام روش کرده بوده این خانومه. و قالت والله ما انصفتنی یبن مظاهر، میگه تو با من انصاف نداشتی. ایسر رو که انتوس با بنات رسول الله و انا آمنتون من السبی، یکی شما خوشحال میشی که دختران رسول الله اسیر بشن و من اسیر نشم. ایسر رو که انتوس لب زینب ازارها من رأسها و انا استت رو به ازاری. بعد میفهمد که آیا حضرت زینب مشکلاتی براش پیش میاد؟ بر من مشکلاتی پیش نیاد. بعد میفهمد که ایسر رو که ان یبیز وجهه که عند رسول الله و یسود دو وجهی عند فاطمه الزهرا، یکی تو خوشحال میشه که شما روسفید بشی پیش رسول الله، من پیش از زهرا روسیا باشم. والله انتم تواسون الرجال و نحن نواسی النساء، میگه شما مردان اونها رو یاری میکنید، ما هم زنانشون رو یاری خواهیم کرد. نمیره. یه فرج علی ابن مظاهر للحسین و هو یبکی، علی ابن مظاهر میاد پیش امام حسین در حالی که گریه میکرد. امام حسین میفرماید که ما یبکی که، چی شده گریه میکنی؟ میگه که ابت الاسدیه الی مواساتکم، میگه که خانومم نرفتش، سام خانومم نرفتش و اینجوری گفتش. امام فبکا الحسین و قال جزیتم منا خیرا، به امام حسین گریه کرد و گفت خدا خیرتون بده. امام یعنی فتنه بزرگی برای اصحابشون، چه قسمت خانوم‌ها چه قسمت آقایون، امام برپا کرد. اینها از فتنه سرفراز بیرون اومدن، اصحاب الحسین اینجوریان. سلام علیکم. اینها سرفراز بیرون اومدن. امام بعد از این صحنه اینها رو رشد عجیبی داره میده، شروع کرد اینها رو انگار از نظر قرآنی بگیم، اینا اول اصحاب الکهف شدن تا روز عاشورا، کم کم از روز عاشورا بعد نماز صبح میخونن. امام میگه من اذن شهادتتون رو میگیرم. نه بعد نماز صبح یکی امام فرماید که اذن شهادت شما اومد، یعنی اذن شهادت یاران، این نوع شهادت اذن زیادی میخواست. امام فرماید که این روایت از امام صادق علیه السلام هم که ان الحسین صلا به اصحابه الغدات، نماز صبح خوندش، ثم التفت الیهم فقال ان الله قد اذن فی قتلکم، خداوند اذن قتل شما رو داد، علیکم بالصبر. اینا اذن شهادتشون هم میگیره. نگاه این یهو اینا پیشرفت زیادی کردن، یهو اینا پیشرفت زیادی کردن، این رشد بزرگ انجام دادن. توی قرآن به این رشد گفته میشه اصحاب الرقیم، یکی از اسمای این رشد اصحاب الرقیمه. اینا رسیدن به وضعیت این که کم کم با مدل نگاه، این امام میگه اذن شما رو گرفتم، اون همون بحث اصحاب رقم زدن قضیه است. امام اومده یکی که رقم زده. ابن عباس اشتباه کرد. ابن عباس اگر می اومد، ابن عباس که نیومد با امام حسین، بعدها دلیلی مطرح کرد. یه دلیلش این بود، میگه من شهدای کربلا رو میشناختم، میدونستم. گفت قبلا به من شهدای کربلا نشون، من اسمم نبود. میگه چون اسمم نبود من نیومده بودم. اشتباه کرد. ابن عباس با اصحاب رقیم آشنا نبود. امام میتونست اسم ابن عباس اضافه کنه. امام چون الرقیم بود. ممکنه اسم بعضی دیگه هم نبوده باشه اونجا. امام اضافه کرده باشه. اونجا ابن عباس اشتباه کردش. نباید این رفتار انجام. اگر امام با امام می اومد اصلا جز شهدا نمیشدی، جز مجروحین که میشدی، جز ناصرین که میشدی، حداقل واتر نمیشدی، کسی که امام تنها گذاشت نمیشد. این ماجرا خیلی مهم بود در شب عاشورا، این فتنه ای که امام برپا کرد. بعد از این فتنه کم کم شما میبینید اصحاب حال و هواشون عوض شده. روز عاشورا دیگه یه جور دیگن. اینا وقتی وارد میدان میشن یه جور دیگن. اوج این افراد حضرت عباس علیه السلام. حضرت عباس صحبت شده تا حالا در مورد ایشون، ولی خب فضایل ایشون حالا حالا تمام نمیشه. حس و حالی که اول فرد داره با بقیه متفاوته. این فرد فرد عجیبیه، رشد زیادی داره میکنه. این از اصحاب رقیم هم زده بالا. اون وقتی که شما در مورد ایشون صحبت میکنید، اون رشد برای بقیه است. ایشون قبلا این رشد رو کرده، ایشون قبلا اصحاب الکهف حسین شده، اومده به سمت فضیلت، داره ابوالفضل میشه، کم کم داره کم کم میرسه به مرحله ابوالفضل شدن، در حد برادر حسین، در حد کسی که حس او و حسین یکی داره میشه. رشدی که ابوالفضل کرده بسیار زیاده. انشالله یک زمان دیگه مفصلتر صحبت کنیم. خب ماجرای الرقیم به چه صورتیه؟ این صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه 10 دقیقه هم جلسه رو داشته باشیم، بعد دیگه خدمت عزیزان باشیم. الرقیم جلسه قبل گفتیم ما یه اصحاب الکهف داریم، یه اصحاب الرقیم. امام حسین وقتی داره این آیه رو سر مبارکشون بالای نیزه میخونه، یعنی فرماید که ماجرای من و اصحاب من از اصحاب کهف و رقیم بالاتر بود. یاد میکنید؟ پس باید حداقلش اصحاب کهف و رقیم بوده باشن دیگه. امام وقتی داره میخونه فرماید که ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پس یه برداشت اینه که حداقل ماجرای ما شبیه اونا بوده، و برداشت بالاتر اینه که خب بزرگتر بوده ماجرا. ماجرا در حد وسیعتری بوده. اصحاب کهف 309 سال طول کشید اصحاب کهف بشن. اصحاب کهف وقتی رفتن دو غار که اصحاب کهف نبودن، که وقتی در اومدن بیرون اصحاب کهف بودن. دقیقاً که اینا وقتی رفتن داخل اصحاب کهف نشده بودن، وقتی در اومدن بیرون، وقتی از بیدار شدن از اون فضا تازه شده بودن اصحاب کهف. 309 سال طول کشید با ولی مرشد. 309 سال حرکت کردن تا به این رشد رسیدن. اصحاب الحسین توی 30 روز رسیدن. امام حسین ببینید چه جوری رشد داره میده. اونا تو 309 سال به حالتی رسیدن که با ولی مرشد رشد کردن، مثلا رسیدن به اوایل آسمان هفتم، تا نزدیک آسمان هفتم رسیدن با اصحاب کهف بودنشون. امام حسین تو چند روز تونست این کارو بکنه؟ امام تو چند روز اینا رو چنین رشدی داد؟ این رشد مکتب حسینی ها. رشد مکتب امام حسین رو با هیچی اصلا نمیتونی مقایسه کنی. با هیچی نمیشه مقایسه کرد. به خاطر اینه مثلا گفته میشه، این سری روایات هست، اینا رو حیف حالا امشب نخونیم. اینا رو دقیق کن، این روایات چقدر عجیبه. فرماد من اتا قبر الحسین علیه السلام عارفن به حقهی، یا هر کسی که بره قبر امام حسین علیه السلام زیارت کنه در حالی که عارفن به حقهی باشه، انشالله این جلساتی که داریم یه ذره ما رو تبدیل به عارفن به حقهی بکنه. داریم یه مقدار حق امامو داریم میشناسیم. کتبه الله فی اعلی الیین. در مورد چه چیزی ما چنین بحثی داریم؟ در مورد چه عملی چنین حالتی داریم؟ میگه او رو خداوند در اعلی الیین مینویسه. نه اینکه جاش نمیبره اونجا، ثواب در این حدی بهشون میده. کتبه الله فی اعلی الیین. خیلی اینجوری زیارت داریم ما، در خیلی اینجوری روایت داریم، در منابع معتبرمون هم داریم اینجوری روایت. این یه قطره اش بریسی اینقدر ثواب اینا. این روایات خیلی سنگین تره. این روایات از همه اونا سنگین تره. یکی از سنگین ترین مدل روایات های در مورد ثواب رفتن خدمت امام حسین زیارت ایشون همین روایته. اگه زیارت قبر ایشون این ویژگی رو داره، کسانی که اصحاب الحسین بودن چه ویژگی داشتن؟ زیارت قبر ایشون نکنین کلا با اعلی علیین دارن افراد انگار مقایسه میشن توی ماجرا. خب اصحاب کهف 309 سال طول کشید تازه میشن اصحاب کهف. وقتی در اومدن بیرون جلسه قبل گفتیم اینا مشکل رزق خوردن، دیدن توی یه بحثی دچار مشکل دارن میشن توی موضوعی به اسم احصا. امشب ما میخوایم پشت پرده اصحاب الحسین رو لو بدیم، ببین اصحاب الحسین چیش رفتن تو چه وضعی، اونو داریم میخوایم وارد اون بحث بشیم، باطن ماجرا. اصحاب الحسین کلا بحث رقیم در دو جای قرآن اومده، در دو فقط دو تا سوره، یکی اصحاب الکهف هم سوره کهف، یه دونه هم سوره متففین. اصحاب الحسین رو میخواید بشناسید تو این دو تا سوره باید بشناسید، ماجرای سوره کهف و سوره متففین. اوج بحثا تو این دو تا سوره است. تو سوره کهف بحث اینه که ماجرای اصحاب کهف دلیلش برای چی بوده. دلیل اصلی ماجرای اصحاب کهف به خاطر موضوعی به اسم احصاء. دلیل اصلی ماجرای کهف احساس. اصحاب کهف بودن اصل نیست، اصحاب رقیم شدنشون اصل بود. اصحاب کهف وقتی بلند میشن از اون وضعیتی که داشتن، خارج میشن از اون وضعیت، 309 سال تو اون وضعیت حالا خارج شدن یه شب. وقتی خارج میشن کلاسی به اسم احصا براشون پیش میاد. ناگهان فهمید که ثم فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، میگه ما بر آذان اینها 300 سال چند سال، یعنی 309 سال میگه که ضرب کردیم، اینا دیگه تو کهف موندن. به حالا کیفیتش قبلها صحبت کردیم ما. ثم بعثناهم، یه ما بعد اینا رو بعثشون کردیم، لنعلم ایل حزبین احصال ما لبسو امدا، تا ببینیم که کدوم یک از این دو گروه. پس اینا دو گروه بودن اصحاب کهف. اصحاب کهف ظاهرا سه یه نفر، یه دو گروه بودن، یه نفرشون خاص‌تر از بقیه بودش. اندازه حزبی دو نفر بودن، اونی که داره هیچ صحبت مون یه نفر است. خب میگه که ما ببینیم کدوم یک از اینا احصا شده بودن، یعنی تونسته بودن احصا بهتری بکنن نسبت به این زمان. خب اینا وقتی برگشتن از این وضعیت خارج شدن، قال قائل منهم کم لبستم، اون یه نفره اصحاب کهف تقریبا یه گروهی یه جور بودن، یه گروهی یه جور بودن، نظر مسیر رشدشون یه ذره با هم متفاوت بودن. یه نفر خیلی خواسته بینش، اون ظاهرا اون موقع اصحاب الرقیم شده. اون میپرسه که قائل منهم کم لبستم، بعد اونا میگن لبستنا یوما او بعض ایام، درست گفتن یا غلط؟ غلط گفتن. ما 309 سال رفتن دارن میگن ما یه روز رفتیم یه نصف روزه، پس دارید اشتباه میگید. پس هنوز احصا رو متوجه نشدید، وارد کلاس احصا شما نشدید. بعد اینجاست که میگه که خب یکیتون بره نون بگیره، غذای تهیه بکنه، ببینه از ایهم از کا تعامن، که جلسه قبل گفتیم که اون تعام زکی بود، اینا رفتن نتونستن تعام زکی پیدا کنن، به خاطر این برگشتن دوغارشون. تو اون کهفه برگشتن دعای عجیبی کردن، اگه اونا میموندن قاعدتا اونجا ممکن بود حاکم بشن، اصلا پادشاه بشن، مردم دیگه خیلی داشتن دبلشون میکردن، یکی 309 سال رفته الان اومده دیگه همه میبرستنشون دیگه. اینا جالبه، یه تصمیم میگیرن که برگردن، نه تصمیم میگیرن که برگردن. بعد اینا که این تصمیم میگیرن، بعد چرا این تصمیم گرفتن؟ ببین چرا، کلاسشون چی بود؟ کلاس احصا بود. اینا احصا رو به تو کلاس پیروز نشده بودن، موفق نشده بودن، پس برگشتن به این کلاسه برسن. اون اصحاب الرقیم از این به بعدشه. اینا وقتی رفتن تو کهف اصحاب الکهف شدن، وقتی اومدن دیدن اصحاب الرقیم ضعفی دارن به اسم احصا، دوباره برگه وقتی برگشتن اصحاب الرقیم شدن. الان اصحاب کهف اصحاب کهف نیستن، اصحاب کهف و رقیم. به خاطر وقتی قرآن نازل میشه میگه که اینا اصحاب کهف و رقیم هستن. حالا در مورد رقیم بحثای زیادی هست، یه سری میان فقط اون اسمیه که اسمشون رو نوشتن جایی، نه اون فقط نیستش، اصحاب رقیم یک ماجراست. خب یکی اصحاب رقیم بشه چه اتفاقی میفته؟ نگاهیم تو سوره متففین، فقط اینو بخونیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. فهمید که سوره متففین رو بخونید، امشب فرصت کردید بخونید. سوره متففین به ماجرای امام حسین و اصلا کل اهل بیت هم ربط داره. از آیه 18 بعد فهمید که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، فهمید کتاب ابرار در علیین هستش. و ما ادراک ما علیون، کتابون مرقوم، یه این الیون، این کتاب ابرار که اونجا، این خودش یه کتاب مرقوم رقم زده شده است، کتابی که رقم زده شده. یشهده المقربون، یه عده ابرارن یه عده مقربون هستن. مقربون کتاب مرقوم اینها رو میبینن، کتابی که بر اینا رقم زده شده رو میتونن ببینن. ابرار بالاتر از مقربونن، ابرار بالاتر از مقربون هستن. مقربون میتونن شهود داشته باشن، اون که امام حسین به اونا فرمود حالا ببینید جاتون رو تو جنت، در از اینا رو مقرب کرد. اینا شدن جز از سابقون دیگه، اینا شدن اون شب دیگه جز از سابقون، گفت حالا ببینید جاتون کجاست. خود ابرار کجان؟ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. همینجوری بحثایی داره. جایگاه شهدا الان اینجاست، تو همین سوره متففین نه که میگه جایگاه شهدا کربلا باید اینجا باشه. خب متففین چی تو سوره متففین؟ حالا یه بحث جالب هم از سوره متففین، چرا تو سوره متففین این بحث؟ متففین به چی ربط داره؟ ویل للمتففین، یه کم فروشان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. یکی اینا وقتی وزن میکنن وزن کم میکنن، چه ربطی این بحث به این بزرگی، چه ربطی داره به تو سوره متففین؟ بحث به این عظمت تو سوره متففین میبره چی؟ ماجرا به اون کلاس احصا ربط داره، ماجرا به اون کلاس احصا ربط داره. نگاه کنید اینو دقت داشته باشین، اصحاب الرقیم اهل احصا هستن، ملائکه‌ای که کار احصا رو انجام میدن زیر نظر اینان، زیر نظر الرقیم هستن. خدا همه اعمال آدم ها رو مینویسه، چرا من کاتبین داره، هیچ عملی از شما نمونه که از دست خدا در نمیده. نگاه کنید الان شما اومدید اینجا، از دنیا برید با یه چیزی مواجه میشید باورتون نمیشه. مثلا میگه شما چند قطره اشک ریختید، نمیگه چند بار رفتید کربلا، اون که سر جای خودش، میگه چقدر عرق ریختید تو راه امام حسین، چند قطره عرقتون رو بهتون میگن، چند قطره اشک ریختید رو میگن، چند تا چای در راه امام حسین دادی، چند تا شربت دادی، چند تا فلان کردی، چقدر تک تک اینها به شما گفته خواهد شد. این نظام احصائه، همین نظام احصا، تک تک اینها حساب کتاب داره. این خب خیلی نظام بالاییه، اون عرقین به این بحث ربط داره، عرقین به این موضوع ربط داره، رقم زد عرقین تازه این قسمت احصائشه، عرقین از این بالاتر قضیه، این تازه نظام احصا موضوع هستش، نظام احصا. آدم هایی که تو نظام احصا وارد میشن کم کم انگار دارن با یه چیزی آشنا میشن. اون ملائکه که کرامن کارت شروع میکنن نوشتن، اونا اومدن زیل نظام احصا. الان کدوم ملک میتونه بنویسه؟ خیلی این قدرت میخواد. این که این یه قطره اچریق، بعد حالا ثوابش چی؟ کی نمیتونه اصلا بنویسه؟ خیلی نظام پیچیده، نظام احصا بسیار نظام پیچیده ایه. این که شما هر ملکی توان این کار رو نداره. اینا کار اهل بیته، به خاطر این امام اصلا میتونه این کار رو بکنه، کار ملائکه نیستش. اما کل شیء احصیناه فی امام مبین، اون ملائکه ذیل امامت اهل بیت میتونن این کار رو بکنن، امام بهشون توان داده که میتونه این کار رو بکنن. تو این کار رو کردی چه اثراتی داشته؟ اون میشه ذیل نظام احصا. خداوند افرادی که روش میده، اوج اصحاب اهل بیت که از اوجهای خیلی بالاش اصحاب الرقیم شدنه، آدم ها رو خداوند کم کم میاره تو این فضا. بکنید تو کتابت اعمال شما آیه امامت تو کدوم سوره است؟ امام مبین. آیه اصلیش کدوم سوره است؟ آفرین، سوره یاسین آیه چنده؟ 12. تو آیه 12 یاسین ببین چی میفرماد، چقدر عجیبه این آیات. انا نحن نحیی الموتا، ما مردار رو زنده میکنم، و نکتب ما قدموا و آثارهم. بعد میفهمد و کل شای نحسای نافی امام مبین. این دوتا به همگه چه ربطی داشتش؟ ما مرده ها رو زنده میکنیم و نکتب ما قدم و آثار، هر چی شما گردید و آثارش، مگه اصلا نمیشه نوشت اینا رو؟ همین الان به مخیل امام خطور نمیکنه که شما عمل همه آدم ها بخی بیخیال، عمل خودتو شما میتونی بنویسی با آثارش؟ شما عمل خودتو با آثارش نمیتونی بنویسی؟ ما اصلا عمل خودمون رو نمیتونیم بنویسیم، چه برسه آثارش؟ بعد میفهمد و کل شای نحسای نافی امام مبین. الان متوجه میشه چرا این دو این آیات اینجوری اومده. امامت اصلش اینه، امام اون کسی است که تمام اعمال زیر مجموعشه، همه چی، جن و انس و حیوان و ملک و همه چیز زیر امامت، اون میشه ما نظام امامت. اصحاب الرقیم ذیل این بخش نظام امامتن، ذیل قسمت احصاء نظام امامت. و اصحاب کف رفتن تو این قسمت، رفتن این قسمت رو یاری کنن. کلا اونا که اصحاب میشن اونا یه عده بهشتی میشن، یه عده دیگه میرن فراتر به بعضی از اونا میرن تو این کارها. اصحاب الحسین الان دارن چیکار میکنن؟ از این کارا میکنن. خاطر اینه میتونن دستشون باز یه موقعی دعاها رو مستجاب میکنن. خصوصا حضرت عباس دلیلش همین قضیه، چون ذیل نظام اصحاب الرقیم هستن، خودشون رقم میزنن دیگه. اصحاب امام حسین میتونن مرده زنده کنن، مرده شفا دادن کاری نداره، اگه اذنش بگیرن همشون مرده زنده میکنن، توانشو دارن. حضرت عباس این کارو کرده در برخی نقلایی که هم ازشون نمیشه و میکنن هم این کارو، توان انجام چنین کاریو دارن. به آفرین، به اذن الله دیگه، توان انجام چنین کاریو دارن به اذن الله. چرا؟ چون ذیل این نظام وارد شدن، ذیل نظام احصا وارد شدن. خب تا همین حد داشته باشیم، این ماجرای بزرگ اصحاب الحسین بوده. اصحاب الحسین با امام حسین حرکت، حالا ما یه قسمت شهادتش رو می‌بینیم، یه قسمتای پشت پرده این تیپی هم داره. اونجاست که حضرت زینب وقتی این ماجرا رو می‌بینه، اما که آقا خیلی قشنگ بود قضیه، ما رأیتو الا جمیل و چی رو چی شدن اینا، چه رشدی کردن اینا. مثلا اینا تا دیروز مردم عادی بودن، ولی چون فتیه بودن، اهل فتوت بودن، اون چیزایی که قبلا صحبت کردیم، حرکت کردن. امام اینا رو شروع کرد چیکار کردن؟ کم کم اصحاب کهفشون که باید خودی بشی، خودی بشی، خودی که شدی امام وارد کارش میکنه، با شما همکاری میکنه، امام شما رو وارد پروژش میکنه، شما دیگه کارگزار میشید. اصحاب کهف خیلی بالا با امام خیلی عیاق شدن، اسرار رو فهمیدن، ولی همکار هنوز نشدن، با امام همکار نشدن. جلسه قبل گفتیم پایین ترین درجه اصحاب چی بود؟ اصحاب الیمین. اصحاب الیمین چیا بودن؟ گفتیم اینا میرن بهشت، گناه دارن و با امام هستن، اومدن بالاخره یه جور همسایه امام میشن، میان جلو گناهایی هم برای خودشون، امام اینا رو میبخشه عمدتشون، بعد میرن بهشت. مثلا اغلب عزادارا توی این مرحله. یه سری میشن اصحاب و سفینه یا بالاتر، اینا کسانی هن که میان تو نظام امام حسین حالت میزبان میگیرن به خودشون، میان میزبان شروع میکنن کار کردن برای امام حسین، ولی نه به عنوان همکاری در پروژه امامتش، ولی خودشونو میهمان نمیدونن تو سفره امام حسین. حالا بریم یه نظری بخوریم، نه اینا میگن آقا ما بریم نظریه رو بدیم، آقا ما بریم مجلس رو برگزار کنیم، اینا خب بالاترن. یه عده هستن خیلی بالاتر از اینان، میشن اصحاب الکهف. اونا کسانی هستن که با اسرار امام آشنان، در وجود امام حسین. اصحاب الکهف رو در زیارت عاشورا کسی میتونه بگه کجاست؟ مقام اصحاب الکهفی کجای زیارت عاشورا اومده؟ محمد السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائک. این آدم ها اصحاب الکهف هستن. اصحاب الکهف سلام علیکم در زیارت عاشورا میشه ارواحی که حلت به فنائک. اصحاب کهف چیکار کردن؟ رفتن فعبو الالکهف، اینا هم رفتن فعبو الالحسین. امام جواد میگه که هر جا مشکل داشتید ففر رو الالحسین، فرار کنید به سمت امام حسین. حلت به فنائک، اینا میشن اصحاب الکهف. حالا شما اصحاب کهف شدی چی میشی؟ هی با اسرار آشنا میشی، اصلا انقدر آشنا میشی، انقدر آشنا میشی، خوب میفهمی چیه. بعد یه مدتی شما وارد نظام احصا میشی، امام شما رو به کار میگیره، امام شما رو به کار میگیره، شروع میکنی اصحاب به سمت اصحاب الرقیم رفتن، امام تو ماجراهای شما رو به کار خواهد گرفت. خیلی بحث اصحاب، حالا من اینو کوچیکش رو مطرح کردم ولی ماجرا خیلی عظیم داره، ولی ساده گفتیم برای فهممون راحت تر باشه. شما رو کم کم میشید همکار امام، کارگزار امام میشید. امام میگه خب شما یه موقعی با یکی رفیقی، یه موقعی نه با اون همکار میشی، پروژه مشترک دارید. مثلا شما یه موقعی به حضرت آقا نزدیک میشید، مهمانشید، یه موقعی همسایه شید، یه موقعی بعد میاید کمکش داریم، با تو بیتش هستی، کارمند داری. یه موقعی نه اصلا آقا به پروژه داره میده، مثلا پروژه ماموریت شما سپاه قدس، ماموریت شما فلان جا، خیلی فرقشه این. اونا کم کم میشن اصحاب الرقیم، اونا دیگه دارن اصحاب اون کسی شدن که داره همه چی رو رقم میزنه، پروژه دستونه. اینا میان توی مرحله، بعدش به مرحله اصحاب الاعراف میرسن. انقدر اصحاب رشد کردن، رشد عجیبی در اصحاب الحسین اتفاق افتاد. ان شاء الله خدا همه ما رو کمک بکنه، ما هم توی این پروژه باشیم. ما هم وسط این بحث باشیم. ان شاء الله خداوند مسئولین ما رو اهل بکنه پروژه امام حسین رو ببریم جلو، به جای اینکه پروژه دیگران رو ببریم، پروژه امام حسین رو ببریم جلو. یه دعایی من در شب عاشورا میخوام بکنم، شما میتونید آمین بگید. ان شاء الله خداوند به برکت امشب، شب به این عظمت، ما در مورد اصحاب الحسین ده شب یه تقریبا صحبت کردیم، فردا شب هم ان شاء الله بحث ادامه خواهیم داد. در شب عاشورا ما میخوام یه صحبتی کنیم، از خدا یه درخواست داریم. من همه این جلسه داشتم فقط یه دونه خواستم بیشتر ندارم، خواسته یه مثلا ندارم. تو این زمان یه دونه دعا بیشتر نداریم، دعامون اینه خدایا پروژه ظهور رو با قوم ما ایشالله میخوای ببری جلو، این پروژه با قوم شیعه، با قوم ایرانی، با اینها میخوای بره جلو. رهبر خوبی داریم، مردم خوبی داریم، مسئولین خوبی نداریم. خدایا اون مسئولینی که آمدانه، جاهلانه، سهون، عمدن میخوان خیانت، سهونش هم دارم اینجا دعا میکنم، اگر بنای بر خیانت بر این پروژه رو دارن، خدایا به سرعت عزلشون کن، از این فضا خارجشون کن. یادتون باشه خدا یه کار تمیز رو با دست کثیف نمیکنه. من مطمئنم در این سال این اتفاق خواهد افتاد، الان هنوز شروع نشده ولی به نظرم قربال مسئولین شروع شده، همونجور که قربال مردم شروع شد. خدا مردمو یه دهشون رو مبعوث کرد، یه ده مردم هم سقوط کردن، یه مردم هم سقوط کردن، خودشون حواسشون نیست چه بلای سرشون اومده، یه ده سقوط کردن، یه ده مبعوث شدن، همه که مبعوث نشدن. مسئولین ما یه ده در شأن این فضا نیستن، در شأن این اصحاب الحسین نیستن. ما اصحاب الحسین میخوایم مسئولمون باشن، ما میخوایم کسانی باشن در شأن اصحاب الحسین، تو اون راستا باشن. ما نمیخوایم مسئول ذلیل، مسئول ذلیل نمیخوایم، که ما مسئولی که به فکر ظهور نباشه نمیخوایم. خدایا مسئولینی که تو پروژه ظهور هستن و بیا اینجا بر ما حاکم کن. چرا ما مسئول ذلیل داشته بشیم؟ چرا مردم عزیز مسئول ذلیل داشته بشن؟ چرا کسانی که میگن حیات من نزله مسئولی داشته بشن که میگه من ففر رو الزله، برن تو ذلت غرق میشن اصلا؟ چرا؟ ما نمیخوایم اونجوری. از امام حسین میخوایم اون اصحاب بزرگوارشون رو آدمهایی نظر بکنن، اینا هم شبیه خودشون بکنن. ما آدم میخوایم مثل مسلم ابن اوسجه، ما آدم میخوایم مثل ابوالفضل، ما آدم میخوایم مثل اینجور آدم، مثل زهیر، مثل حبیب، ما اینجور آدم باید مسئول این پروژه ظهور باشن، نه آدمی که بگه بریم از دشمنمون گندم بگیریم. چی الان این؟ این که ذلته که ما اینجوری مسئول نمیخوایم، ما مسئولی میخوایم در شأن اصحاب الحسین امان نامه پاره کنن. هیچی نداشتن توی اصحاب، نه آبی، نه خوراکی، نه هیچی نداشتن، امان نامه پاره میکردن. چطور اینجوری با ذلت دارید صحبت میکنید؟ در روز ایام عاشورا، ایام محرم، در جایی که اوج عزت وجود داره، خود نباید اینجوری صحبت کردش. ما نمیخوایم اینجور مسئول. من اصلا دعا نکردم بر اصلاحشون، اصلا دعا نمیکنم برای زنی. خدایا اینا رو نابر نابودشون هم من دعا نکردم، بقیهشو نمیدونم خدا میخواد چیکار کنه. نمیخوام مسئول ما باشن، ما نمیخوام مسئولمون اینجوری آدم باشه. من نمیخوام زیر علم سلیمان ابن سرد خزایی سینه بزنم، من نمیخوام یار سلیمان باشم، من نمیخوام مثلا زیر علم ابن عباس باشم، نمیخوام باشم. اصلا عالم قرآن هست که باشه، برای خودش باشه. متوجه شدم چیزی شد، اشتباه این تفکر. ما نمیخوایم اینجوری تفکر، ما تفکر از اصحاب الحسین میخوایم، تفکر از اصحاب الحسین میخوایم. ما که اگر به ماها داره میگه امت مبعوث شده، اگر به این امت داره میگه، واقعا همه ناراحت شدن تو این مدت. باید خدا یه کاری بکنه، انشاءالله ما از خدا بخواییم که خدا این کار رو بکنه که عوض شن، با عزت حداقل صحبت کنن. اگر آقا میخواییم بمیریم بذار با عزت بمیریم، نمیخواییم با ذلت بمیریم. ما نمیخواییم اصلا با گندم آمریکایی بخوریم زنده بمونیم، نمیخواییم اینجور آدم مسئول اون باشن. مسئولی که اینجوری صحبت کنه به درد پروژه ظهور نمیخوره. معلومه یه وعده داره، هم دعاست هم وعده است، هم بشارته. دارم ناراحت میشه اینجور چیزا رو میبینم، میبینم مردم مؤمن چقدر ناراحت شدن از این نوع ادبیات. مردم عزتمندی هم مردمی هم که تمام جان و مالشون رو در راه امام حسین دارن میدن، الان این مردم ناراحت شدن از اینجور صحبت که خدایا اینا رو وردار، ما اینا رو نمیخوایم، اینا رو کاری ندارم، میخوای نابودشون کنی، میخوای هدایتش کنی، الان نباید اینا مسئول باشن. خدا اینا رقم بزن، ما اصحاب رقیم نشدیم، خیلی فاصله داریم با اصحاب رقیم شدن، با اصحاب رقیم ما خیلی فاصله داریم، ولی خدا اینا رقم بزن، اینا رقم بزن، بذار آدمهای هم سطح این پروژه وارد این میدان بشن. امام حسین هر چقدر مظلوم بود ولی ابوالفضل داشت، با عزت حرف میزد، زهیر داشت با عزت حرف میزد، اینا رو داشتش، جلوی دشمن باید اینجوری صحبت کرد. ما که الان خیلی وضعیتمون از اون موقع بهتره، چرا باید با ذلت صحبت کنیم؟ چرا اسم این ذلت رو میذاریم حکمت؟ چرا اسم موضوعات عوض میکنیم؟ طرف اسم ذلت رو چرا بذاریم مصلحت؟ اسم ذلت ذلت دیگه، با تغییر نام که یه چیزی عوض نمیشه که. ده شب داریم در مورد اصحاب الحسین صحبت میکنیم، کلی مطالعه کردیم هم صحبت نکردیم اینا رو، فقط هرس خوردیم. خدایا چرا امسال محرم ما رو گذاشتی در مورد اصحاب الحسین کار کنیم و هرس بخوریم؟ اینا رو میخوندیم و میومدیم بعضی از مسئولینمون رو داریم میبینیم، آقا تو خیلی فاصله دارید، الگومون اینان، الگو باید اینجور آدم ها باشن. انشاءالله خداوند در شب عاشورا داریم دعا میکنیم آدم های عاشورایی رو تو کشور ما مسئول کنه، ورشون داره، ما نمیخوایم با کسی عهد اخوتی نبستیم، که نمیخوایم منصوب مردم هر کیه، منصوب هر کسی هستش، نمیدونیم من با چه شیوهی خدا این کار رو بکنه. دوست داریم این دعا مستجاب بشه، خدایا من هر چی کار خوب کردیم برای خودت، ما نمیخوایم اصلا ثوابشو، اینو درست کن، اینو درست کن. من نمیخوام، واقعا نمیخوام، خودم به شخصا نمیخوام اصلا ثواب هیچ کدوم از اعمالمو نمیخوام، اینو یه دونه رو درست کن، این بذار در شأن امام، در شأن شیعه یکی باشه، یکی مثل شهید رئیسی میخواین، با عزت باشه، با عزت صحبت کنه. مگه زمان شهید رئیسی خیلی وضعمون خوب بود؟ نه، وضع یا حداقل کسی داشت که با عزت صحبت میکرد. قاتل سردار سلیمانی میگه من اینو حتما اعدام میکنم، تو الان قاتل امام تو حرف نمیزنی، این چه ذلتیه؟ بعضی از آقایون دوچار شدن، ای اسمش هم عوض میکنن، میذارن چیزای دیگه، اسمش میذارن مصلحت، اسمش میذارن یک، چی میگی آخه؟ اینجا باید دقیقه. ولی خداوند یه آیه، من امشب سر این قضیه استخاره کردم، یه آیه اومد یه ذره قلب من آروم کردش، ولی واقعا من ناراحت شدم این چند روز از حرف اینا، به قلب من اصلا فشار اومدش. آقا چرا؟ آقا حد و حدودی داره ذلت پذیری. آیهش این اومد، آیه سوره مائده اومد، آیه 41، رحمت یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، میگه که اون کسانی که سرعت گرفتن به سمت کفر تو رو ناراحت نکنه. از نه مردم معمولی ها، من الذین قالوا آمنا، یه اون کس مؤمنینی که قالوا آمنا به افواههم، با زبانشون گفتن ایمان آوردیم، ولم تؤمن قلوبهم، در حالی که قلبشون ایمان نیاورده بود، میگه که اینا شما رو ناراحت نکنه. میره چند آیه جلوتر میگه که من به زودی قومی رو میارم، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اون قومی رو میارم، با این قوم شما کار خواهی کرد. انشاءالله خداوند این قوم رو آورده، الان باقی اجزای این حرکت هم درست بشه. الان اجزا باید با هم نگاه کنید، آقا فتح قدس خیلی بالاست، خدا به خود بنی اسرائیل اجازه فتح اونجا رو نداد، چون اونا دستای کثیف بودن، هیچ شخص کثیفی نمیتونه وارد این پروژه بشه، خدا همشون رو سقوط خواهد داد. من برآوردم امسال سال سقوط مسئولینه، سال سقوط برخی از مسئولین، حداقل سال سقوطشونه، سقوط وحشتناکی خواهند کرد اگر اینا دقیق رفتار نکنن. فتح قدس آدم خودشو میخواد، امت مبعوث شده میخواد، فرمانده مبعوث شدن میخواد، سربازای تالوت فرمانده مثل تالوت میخوان، در مورد سربازا الان اومده، فرمانده هم باید همونجوری باشه، ولی جامعه هست، اعوان انصارش هم باید هم اتفاق بیفته. نظر ما اگر دقیق آدم عمل نکن، سقوط خواهند کرد در این صحنه، صحنه بزرگ، ما بزرگترین فتنه تاریخ الان مواجهیم، اتفاقی به این از بزرگتر نیفتاده تو دوره غیبت کبرا، از انقلاب ما این صحنه که الان هستیم بزرگتره، نظر ما مورد مرحله دوم اصلی انقلاب داریم میشیم، به اوج روزهای انقلاب رسیدیم. اینا کسی میگه با تاریخ آشناست، کسی داریم میگه با تاریخ غیبت کبرا سقوط همه اینا آشناست. ما در چنین صحنه‌ای تا حالا نبودیم. رویارویی ایران یعنی شیعیان با تمام کفر، ما تا حالا توی چنین اینجوری صحنه با این قدرت تا حالا نبودیم. همیشه ذلیل بودیم، همیشه کشته میشدیم، الان به عزتی رسیدیم. خدایا انصاف نیست در جایی که مردم اینجوری عزتمند هستن حاکم ذلیل داشته بشیم. باید مسئولین هم در تراز ولی جامعه باشن. اون جمله امام علی ایشالله تو زمان ما محقق نشه، جمله‌ای که من دیشب تو سخنرانی گفتم ایشالله نشه، خطبه 27 نهج البلاغه، لا رأی لمن لا یطاع. فرمانده‌ای که اطاعت نشه تدبیری نمیتونه بکنه. ایشالله این جمله در زمان ما نشه. فرمانده ما باید تدبیری بکنه، مطاع هم باید باشه این تدبیرش، باید اطاعت بشه و اجرا بشه حتما این تدبیرش. در شب عاشورا میگم آقا فضای اصحاب الوزن بعثت که خدایا کردی و این حد که آوردی جلو، مردمو مبعوث عاشورایی کن، مبعوث عاشورا کن. ما مبعوث شدیم درسته، قرار انتقام خون همینا رو بگیریم. یارو من قبلا صحبت کردم، فرمود که امام حسین و همین بنی اسرائیل کشتن، بعد خداوند فرمود که فاذا جاء نصر دم الحسین، خداوند قوم یبعثهم الله قبل خروج القائم فلا يدعون وترا لآل محمد الا قتلوه. خدایا ما میخوایم انتقام اینا رو بگیریم، اینا رو بد کشتن، اینا رو بد کشتن، امام حسین رو بد کشتن، بد زدن اینا رو 100 نفر به 30,000 نفر حداقل، اینا رو بد زدن. خدایا ما میخوایم انتقام اینا رو بگیریم، با همین بنی اسرائیل هم میخوایم شروع کنیم. خدایا مسئول در شأن این موضوع قرار بده. نمیخوایم، ما خیلی چیزا نمیخوایم، آب و نون و اینا هم نمیخوایم، مسئولی در این شأن قرار بده. تهمت هم بهشون نمیذاریم، منافق و خائن اینا نمیگیم، مثلا کاری نداریم با این موضوع. آقا در این شأن باید باشید، اصلا تو آدم خوب، تو ابن عباس، تو هر کی، درست؟ ما نمیخوایم، ما آدم در این شأن میخوایم. این قضیه بعثت برای این موضوعه، قضیه بعثت برای موضوع انتقام خون امام حسین هستش. ما آدم در این شأن میخوایم. خدایا در شب عاشورا اینو مستجاب کن، برکت این به احترام و برکت خونهایی که تو این جنگ اخیر ریخته شد، خون پاک امام شهیدمون، به برکت خون این بچه های مظلومی که ریخته شد، حافظ قرآن بوده اینا، خدایا به برکت خون اینها ما مسئولین در تراز این موضوع میخواییم. اینا رو عوضشون کن به هر طریقی، اگر قابل هدایت بودن هدایتشون کن، قابل هدایت نبودن من نمیگم نابودشون کن، عزلش کن، عزلشون کن، اینا باید عزلشن. اینا شایستگی بعضی از این موضوعات رو ندارن، شایستگی این موضوع رو نداره. کسی که هنوز امام دفن نشده میگه ما بریم از آمریکا بگیریم، اصلا میمیره آدم از این جملات، یعنی واقعا ننگه، ننگ از این بالاتر نیست. کسی نباید این موضوع رو بپذیره، این موضوعات حقارت، تحقیر داره میکنه شما رو با این نوع ادبیاتی که با شما داره صحبت میکنه. نباید حقارت رو بپذیریم، نباید ذلت رو بپذیریم. مسئولی که بپذیره رو خدایا حقیرش کن، بذار خارج بشه از این فضا. حقارت رو داره میپذیره، نباید این حقارت به جامعه شیعه تحمیل بشه. به امام حسین اینجوری نمیدادن؟ به امام حسین هم اونجا از اینجور اموال میدادن، امام قبول نکرد. امام اینجوری اموال رو قبول نکرد، گفت من ذلت رو نمیپذیرم دیگه. انشاءالله خداوند در شب عاشورا به خاطر این عشقهایی که دوی مدتره ریخته شد، به خاطر این قلبهای سوخته، خیلی از ماها هنوز قلبامون آروم نشده از این قضیه شهاداتی که بیش اومده، قلبها مجروح شده در این صحنه که بیش اومده، با این همه قلوب مجروح طرف اینجوری داره صحبت میکنه. خدایا من نمیخوام فقط نفرین کنم جواب عاشورا، واقعا اونوری نمیخوام صحبت کنم، در این همه هنوز قلوب واقعا مجروحه. من الان بچه آدمایی رو میبینم هنوز گریه میکنن، عکس آوارمنه هنوز داره ناله میزنه. من با بعضیاشون صحبت کردم میگم آقا هنوز ما اصلا آرام نمیتونم بشم. خب این مسئول در شأن این آدم نیست، این مسئول در شأن این آدم نیستش. ان شاء الله خداوند امشب اینجوری تقدیر بزنه. این اصحاب رقیم شدید، اصحاب حسین، شما اصحاب رقیم شدید. ما الان کربلا نیستیم، ان شاء الله میایم پیشتون، یه زیارت مفصل هم بهتون میکنیم. شما الان دستتون بازه، شب عاشوراست، شب عاشورا شما شب قدر بوده، میتونید، شما فراتر از ماجرای شب قدر الان هستید. دستتون بازتر از این ماجرا. امشب شب عاشورا اینو رقم بزنید. ان شاء الله حضرت علی اکبر امشب اینو رقم بزنه، حضرت عباس اینو رقم بزنه، فردی عباسی بیاد. فردی که عباس صفت عباسی داشته باشه. ما یه آدمی که شبیه ایشون دیدیم سردار سلیمانی بود، یه آدمی که شبیه ایشون دیدیم شهید رئیسی بود. این آدم ها اونجوری بودن. آدم ها نون خشکم میخورد دوست داشته حداقل این حاکمش باشه، این فرماندهش باشه. گفت زیر نظر این ما فرمان نون خشکم بخوریم میارزه. سید رضی موسوی دیشب گفتم بهتون، اینا آدمای بابا خیلی باحال بودن، خیلی آدمای بزرگی بودن، اینا همون ذیل اصحاب الحسین هم همشون. الان هم خیلی داریم، خصوصا تو مسئولین نظامیمون. ما تو مسئول نظامی چه کولاکی کردن اینا، چرا دست اینا رو باید ببندیم؟ چرا باید دستشون رو ببندیم؟ این آدمای به این پاکی خوبی، اون سخنرانی یکی از دوستان شما حتما شنیدید، ببخشید طولانی شدش، ایشون میگه من رفتم مثلا روز 40 جنگ بود، 30 جنگ بود، میگه رفتیم یه پایگاه پدافند، نه میگه تازه بعد اینکه چیز شده بود یه توافقی هم کرده بودن، روز 20 بعد از این توافق اینکه جنگ قطع شدش یه رفته بودیم یه پادگان پدافنده، یه مرکز پدافندی سپاه. بعد میگه که رفتیم به اینا یه خدا قوت بدیم، اونجا هم به شدت سکرت و محرمانه اینجا چیزا هیچ کی تا تلفن. بعد میگه یه جوانی اونجا دیدیم، بعد باهاش صحبت میکردیم، گفتیم خدا قوت اینا، گفتیم بعد چیکار میکنی؟ گفت ما فقط به عشق سید علی در اینجا وایستادیم. میگفت از اول جنگ تا حالا نرفته خونه. بعد فرماندهشون میگفت این نمیدونه آقا شهید شده. گفت این اصلا بفهم آقا شهید شده میفته، اصلا پس میفته. گفت اینجا ما سربازایی داشتیم اصلا نمیدونستن بچه شهید شده. گفت خونه‌شو زدن بچه شهید شده، من نمیدونه هنوز. خب این هم آدم اینجوری جانفشانی. الان تو بعدش بیای بگی مثلا ما بریم از آمریکا مثلا چیزی بیاریم، اصلا پول نپذیر. پول نپذیر. همین جوریه، این همه شهید دادیم، ان شاءالله خداوند به برکت خون این شهدا که نخواهد گذاشت پایمال بشه. من مطمئنم این دعا مستجاب میشه، این دعا مستجاب. خدا چون یه روش داره، خداوند با دست کثیف این کارو نمیکنه. آخرین جمله این باشه، امام علی به خوارج، جالبه اینا صفت خوارجو دارن بعضیاشون، به بقیه میگن خوارج. دقیقاً من خیلی اینا رو میشناسم، کلن تفکر اهل بیت رو زیاد کار کردم، خوارج رو خیلی میزدم. یکی از چیزای عجیبه برای من این مدت به مردم که به اینا میگن که بیا چیکار، میگن خوارج، در صورتی عیناً کپی خوارجن خودشون. شما برید خوارج رو مثلا خطبه 120 که نهج البلاغه رو بخونید، 120 بقیه‌اش، اینا عین خوارجن. یعنی بخواد یکی تطبیق بده دقیقاً فلانی الان جز خوارج دیگه. بعد اون جالبه به بقیه میگه خوارج، این دیگه خیلی عجیبه. بابا شما حکمه داری مثلا تحمیل کردی، حالا چی رو داری میگی مثلا خوارج یکی دیگه؟ امیرالمومنین به خوارج میدونی چی میگه؟ مفصله بعضی وقت این دی خطبه 120 که نشه آرام فهمات، ارید و ان اداوی بکم و انتم دایی، قرار بود من با شما درد درمان کنم ولی شما خودتون خود دردید. کناقش شوکت به شوکه، چقدر جمله عجیبیه. میگه مانند خارج کردن تیغ به وسیله خود تیغ. بعد میگه که چون این دوتا همدیگر رو دوست دارن، بعد میگه تیغ بیشتر فرو میره. میگه با تیغ که نمیتونی، اون یه ضرب المثل تو عربی، کناقش شوکت به شوکه. میگه که مثلا با تیر که نمیتونی مثلا اون تیره رو در بیاری، که میگه اون چون به همدیگر علاقه دارن بیشتر فرو میره. تازه میگه تو باید با چیز دیگه اونو در بیاری. میگه من با شماها میخوام اونا رو چیکار، شما مثل همین، حالا شما خوارجید، شما مارقین هستید، اونا قاستینن مثلا، فرق نداره، شما رفیقای همید، شما به هم دیگه میچسبید، شما اتفاقا بیشتر درد تولید میکنید. ان شاء الله خداوند مسعودی که این ویژگی ها رو داره رو عزل کنه. هدیه به مشکا امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرست.